الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اگر بنا بود این مسائل به عهده خود مردم واگذار بشه،
گرچه دین تمام بود نقصی نداشت اما کامل نبود. این بود که خدای متعال با تعیین امیرالمؤمنین و نصب آن حضرت به مقام جانشینی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این دین را کامل فرمود. و اما اون چه منظور از این دین بود، اون نعمتی که خدای متعال به وسیله این دین بر مردم ارزانی داشته و مردم باید در سایه کار و کوشش خودشون و پذیرفتن این دین و عمل کردن به احکام اون به اون نعمت عظما نائل بشن، اون نعمت علاوه بر اون که کامل نبود ناقص بود. این است که در مورد دین می‌فرماید اکملت لکم دینکم، اما در مورد نعمت می‌فرماید اتممت علیکم نعمتی. اگر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبود و مردم با اون حضرت آشنا نمی‌شدند و ولایت او را نمی‌پذیرفتند، نعمت خدا بر اونها تمام نبود. به اون چه می‌بایست برسند نمی‌رسیدند. اون کمالی که باید بهش نائل بشند جامعه اسلامی در سایه ولایت امیرالمؤمنین بهش نائل می‌شد. این بود که کسانی بودند که در زمان پیغمبر اکرم ملتزم به احکام قوانین اسلام بودند، در اجرای احکام کوتاهی نمی کردند. وقتی هم دستور داده شد با علی بیعت کنید بیعت کردند، اما اون نعمت گیرشون نیومد. اون نعمت در سایه روح ولایت بود که در اونها دمیده می شد. تنها اظهار ولایت کردن کافی نبود که به اون نعمت نائل بشن. این بود که بعد از چندی، هنوز 70 روز از جریان نبی نگذشته بود، بیعت خودشون را شکستن و اون را فراموش کردن و جامعه اسلامی را به بلایی مبتلا کردن که تا زمان ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اون بلا از مسلمین برداشته نخواهد شد. خدا دینش را کامل کرد. اون چرا باید بفرماید فرمود. پیغمبر او اون چرا از طرف خدا موظف بود به مردم ابلاغ کرد. از طرف او کار تمام بود. اما از این به بعد مردم باید از این نعمت استفاده کنند. این دین را پیاده کنند در زندگی فردی و اجتماعی شد. مردم نه تنها احکامی را که بهشون رسیده بود از سر باز زدن، که از رهبری امیرالمؤمنین یعنی از ناخدایی کشتی بشریت استنتاج کرد. بزرگترین نعمتی را که خدای متعال به جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه عطا فرموده بود که تا روز قیامت میبایست از این نعمت بهره مند بشند، این بود که زمام این کارمان را به دست کسی سپرد که او راه را بهتر از دیگران میدانست و بهتر از دیگران میتوانست رهبری و رهنمایی کند. اما بشر غافل، بشر خودخواه، بشری که در چنگال هوا و هوس گرفتار است، خیر و سعادت خودش را درست تشخیص نمی‌دهد. مردمی که گرفتار هوای نفسانی بودند، به جای این که در عظمت این نعمت بیندیشند و برای عاقبت جامعه اسلامی فکر صحیحی بکنند، چند روزه ریاست خودشون را بر سعادت میلیاردها مسلمان تا روز قیامت ترجیح داد. حاضر نشدن چند روزی از ریاست ظاهری چشم بپوشند و به جای این چشم پوشی میلیاردها مسلمان را تا روز قیامت نیکبخت کرد. سعادت میلیاردها مسلمان را فروختند به چند روز ریاست خودشون. مردمی هم که به دنبال اونها آمدند، بعضی آگاهانه و بعضی ناخودآگاه به راه می‌رفتند که پیشینیانشون رفته بودند. و این نعمت عظما را قدردانی نکردند و از آثار دنیوی و اخرویش محروم شدند. من از مجموعه این داستان که بزرگترین و عظیمترین حادثه در تاریخ اسلام به شما میده، از همه نکته ها و از همه صفحات این کتاب فقط یک صفحه را میخوام برای آقایان بخونم و اون صفحه ایست که مشابهش برای زندگی ما وجود داره و باید ازش پند. البته همش آموزنده است، همش نوره. اون چه در باره قدی، در باره علیه و علی طالب و قیمه مقصومین گفته بشه، از حالاتشون، از اخلاقشون، از فضایلشون، از مراقبشون، از گفتارهاشون همش نوره، همش آموزنده است. اما یک نکته است که در میان اونها به نظر قاصد بنده اهمیت بیشتری. شما میدونید که در قدیر 70,000 یا 120,000 یا کمتر یا بیشتر مسلمان وجود داشت. سال آخر عمر پیغمبر است. پیغمبر اکرم خودشون امر فرمودند که بیایید در این سال من تمام احکام دینتون را بهتون بیاموزم، حجت را براتون تمام کنم. در غریب که سر چهارراهی راه‌های عربستان قرار داره، همسر بود، همه سر بود. اینهایی که سر کردن کی بودن؟ آیا در میان اینها کفار روم، مشرقین ایران، مشرقین و بت‌پرستان چین و هند هم وجود داشت یا نه؟ اینها مسلمان بودند، کسانی بودند که 20 سال یا کمتر و بیشتر در مکتب پیغمبر اسلام تربیت شده بودند. در میان اینها کسانی بودند که در جنگ های بدر و حنین جانفشانی کرده بودند، کسانی بودند که اموال زیادی در راه اسلام صرف کرده بودند، کسانی بودند که تمام سرمایه خودشون را در راه جهاد، ساز و برگ جنگ خرج کرده بودند، کسانی بودند که برده ها خریده بودند و در راه خدا آزاد کرده بودند، کسانی بودند که وقتی مهاجرین مکه به مدینه وارد شدند، خانه های خودشون را در اختیار اونها گذاشتند، اموال خودشون را با اونها تنسیخ کردند تا اونجا که خدای متعال در شأن اونها آیه نازل فرمود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مهاجرینشون کسانی بودند که دست از خانه و زندگیشون در مکه کشیده بودند و آمده بودند در مدینه برای اینکه در کنار رسول خدا تربیت بشن. انصارشون کسانی بودند که دست از اموال خودشون کشیده بودند و آنها را برایگان در اختیار مهاجرین قرار داده بودند. چنین مردمی بودند که در غدیر اطراف پیغمبر جمع شدند و به امر پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین بیعت کردند. اینها که صوفیشون نمی‌اومد، نماز خوندنشون که دروغی نبود، روزه گرفتنشون که بازی نبود، گیرن همه اینها میتونن بازی کنن. حاضر شدن در معرکه جنگ، در اون جایی که فقط صحبت از شمشیر و نیزه هست، در اون که شوخی بر نمیگره. همین ها بودن که جنگ های اسلامی را اداره کردن، چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر نیروی مالی. اینها که با پیغمبر اسلام دشمنی نداشتن، با دین خدا که دشمنی نداشتن، سعادتشون را میخواستن، خدا هم سعادت اونها را میخواست، پیغمبر اکرم هم سعادت اونها را میخواست. خدا که علی را نصب فرمود برای خیر مردم بود، پیغمبر اکرم که علی را سر دست بلند کرد نه به خاطر نسبت و فامیلی بود، بلکه به خاطر صلاح مردم بود. مردم هم که صلاح خودشون را میخواستن. بین داستان غدیر خم تا رحلت رسول اکرم چند روز فاصله شد؟ 18 ذی‌الحجه، 28 ماه صفر یا 30 ماه صفر، آخر ماه صفر. چند روز فاصله است؟ 70. در این 70 روز احتمال این که مردم چنین حادثه عظیمی را فراموش کرده باشند چند درصد بود؟ حادثه ای که 70 روز پیشتر در این شهر در حضور همه مردم اتفاق افتاده، چند درصد مردم ممکنه فراموش کنند؟ 70 روز از این جریان گذشته، پیغمبر اکرم از دنیا رفت، مردم جمع شدند. کیا مردم که میگید؟ یعنی دشمنان اسلام، بدخواهان دین، یا همونها که در جنگ ها شرکت کرده بودند، در راه اعلام کلمه توحید فداکاری کرده بودند، جمع شدند برای پیغمبر جانشین کردند؟ آیا فراموش کردند که پیغمبر جانشین تعیین فرمود؟ آیا اون وقت جنگ می کردن شوخی می کردن؟ یا حالا که اومدن جانشین تعیین کنن برای پیغمبر؟ چطور شد در میان این 70,000 نفر یا کمتر یا بیشتر، مردمی که بعد از وفات پیغمبر در مدینه جمع شدن و در سقیفه گرد آمدن، وقتی صحبت از جانشینی پیغمبر شد، یکی گفت باید از مهاجرین باشه، دیگری گفت باید از انصار باشه، سومی گفت دو تا جانشین تعیین کنید، یکی از مهاجرین دیگری از انصار، سه تا تز عرضه شد، در اطرافش بحث در گرفت. آیا باید جانشین پیغمبر از میان مهاجرین انتخاب بشه یا از میان انصار، یا دو نفر باشن، یکی از مهاجرین یکی از انصار؟ آیا تا به حال شنیدید در اونجا یک نفر گفته باشه پیغمبر چه فرمود؟ آیا شنیدید یک کسی در اونجا هم که باز پیغمبر علی را تعیین کرده بود؟ از روز اولی که دعوت پیغمبر علنی شد فرمود هر کس اول به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود. وقتی امیرالمؤمنین بلند شد و با حضرت پیغمبر اکرم دست بیعت داد و اسلام آورد، کفار به ابوطالب خندیدند، گفتند به به، فردا تو باید بشی نوکر پسرت، برای اینکه او شد جانشین پیغمبر، شد رئیس، تویی که باباش هستی باید بشی رعیت او. این مسئله از روز اول در گوش مردم بود که جانشین پیغمبر علی است. در مهمترین حادثه تاریخ اسلام، یعنی در روز عید غدیر، هم پیغمبر علی را تعیین کرد. در این بین هم هر جریانی پیش می آمد، هر مناسبتی، پیغمبر علی را معرفی می کرد. این مسلمانانی که پیرو پیغمبر اسلام بودند، اونها که می گفتن قرآن کتاب ماست، محمد بن عبدالله، الله علیه و آله پیغمبر ماست، هرچی او از طرف خدا بگه ما اطاعت میکنیم. این چی شد که در صحیفه این جریان را فراموش کردند؟ صحبتی نشد که پیغمبر چی فرموده. آیا احتمال میدید که تمام اون مردم جریان قدیر و تمام سفارشات پیغمبر را درباره علی فراموش کردند؟ بنده که چنین احتمالی نمیدم، نمیدونم در این مجلس کسی هست چنین احتمال بده یا نه. آیا احتمال میدید این مردمی که در طول 20 سال یا کمتر یا بیشتر در راه اسلام کوشش ها کرده بودن همشون دروغ میگفتن، همه منافق بودن؟ بنده به سهم خودم چنین احتمالی رو نمیدونم. همه از اول دروغ میگفتن، بعضیشون ممکنه، اما این همه جمعیت از ابتدا تا انتها در مشکلاتی که برای مسلمان ها پیش آمد، مهاجرت هایی که کردن، سالها در شعب ابی طالب، در حبشه، در فشار اقتصادی، در محاصره اقتصادی به سر بردن، مشکلاتی که مسلمانان سر اسلام تحمل کردن، گفتن و شنیدنش آسان، همه اینها در همه این مشکلات دروغ میگفتن؟ من که باور نمیدونم. پس مسلمن در میان اینها مسلمانانی که واقعا از صدق دل مسلمان بودن وجود داشت و مسلمن فراموش نکرده بودن داستان قدیر و سایر سفارشات پیغمبر را. پس چه شد که در صحیفه صحبتی از امر پیغمبر و نسل علی به جانشینی به میان نیامد؟ صحبت فقط در این بود که آیا از مهاجرین انتخاب شود یا از انصار انتخاب شود یا از هر دو. اما اینکه پیغمبر کی را نسل فرمود از طرف خدا صحبتی نشد. علت چی بود؟ آیا دفعتن همه مردم مرتد شدن؟ این هم باور کردنی نیست. اون کسانی که طمعی در خلافت داشتن یا طمعی در کسانی که به خلافت میرسیدن داشتن، اونها ممکن بود، اما سایر مردم چی بود؟ به نظر بنده این یک معماست در تاریخ اسلام که سر این که مردم از بیعت با امیرالمؤمنین رو گردوندن و خودشون خلیفه تعیین کردن چیه؟ فرصت کافی ندارم که همه شواهدی که لازم است به عنوان مقدمه برای توضیح مطلب عرض کنم. به طور فشرده به دو سه تا نقطه مهم توجه شما را جلب. مسلمان ها زیاد بودند، 70,000، 100,000، البته مسلمان های در مدینه را عرضی کنم و در مجموع شهرهای عربستان که بیش از اینها بودند. مسلمان ها زیاد بودند، اما میدونید چه جور مسلمان هایی بودند؟ جنگ هم میرفتند، پول هم خرج میکردند، اما میدونید چه جور؟ نمونه شد در میان خود ما میتونید پیدا کنید. اونا هم شاخ نداشتن، دو من داشتن، دو تا چشم داشتن مثل ما، دو تا گوش هم داشتن مثل ما. مسلمان های زمان ما چطوره؟ چند درصد مسلمان های ما بصیرت کافی در دین دارند به طوری که وقتی حق را شناختن متزلزل نشند؟ چند درصد مردم طوری هستند که با نظر بزرگ و کوچک نظرشون تغییر نکنه؟ روشنفکرها، تاریکفکرها، پولدارها، فقیرها، توده مردم، برتران مردم، داخلیها، خارجیها، معمم غیر معمم در دین اونها نتونن تزلزل ایجاد کنن. چند درصد تو را آورید؟ همه مسلمانن، همه برای امام حسین سینه میزنن، پول خرج میکنن، نماز میان، روزه میگیرن، با مختصر اختلافی. اما در شناخت دین چه اندازه محکمه که با امواج اجتماع به چپ و راست گرایش پیدا نکنن، به راه خودشون چنون یقین داشته باشند که اگر تمام مردم رو گردوندن تزلزلی در اونها ایجاد نکنه. چند نفر سراغ بود؟ در شهر کاشان چند سراغ بود؟ الان نمیخوام جواب دارو بدید، یه خودا برید فکر کنید تو خونه تو. حوادثی که در 20 سال اخیر در ایران اتفاق افتاده که اغلب شماها اونا رو به خاطر دارید، غیر از جوانهایی که سنشون حدود 20 باشه، اونا نبودن یعنی، یا اگر بودن یادشون نیست بچه بودن، اونایی که سنشون حدود 30 و بالا هست حوادث 20 سال اخیر را به خاطر دارن. آیا یادتون نمیاد که برای یک حادثه خاصی مردم جمع بشن، میتینگ بدن، هورا بکشن، زنده‌باد بگن؟ بعد از چندی برای عکس اون حادثه باز هورا، باز زنده‌باد، برای روی کار آمدن یک نخست‌وزیر میتینگ بدن، هورا بکشن، فردا برای سقوط همون نخست‌وزیر مردم میتینگ بدن. آیا به خاطر دارید یا نه؟ بنده به خاطر دارم. آیا به خاطر دارید که برای فرض بفرمایید احترام به یک عالمی مردم تعطیل کنند، چندین روز بازارها ببندند تا پای جان بایستند، بعد از چندی وقتی تبلیغات جور دیگری بشه یواش یواش سست بشند، فراموش بکنند حرفها را به کارهایی که کرده بودند؟ هیچ سراغ داری؟ مال چیه اینا؟ مال اینه که دینش یقینی نیست، شناخت اغلب ما زن نیست، تابع گمان و پنداری، در اعتقاداتمون راسخ نیستیم، یقین در میان ما کمی، شناخت ما شناخت علمی نیست. ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، اکثریت مردم تابع گمانند و تابع دلخواه. مطالب را یقینی تحریف نمی کنند و اون چه دلشون می پسنده، هوای نفسشون باش موافق هست، اون را یقینی تلقی می کنند. اگر چیزی برخلاف میلشون هست، اگر هزار تا دلیل داره، نمیرن دلیلش ببینن چیه و نه بعد از دیدن میپذیرن. اما اگر چیزی موافق میلشون هست، مختصر وسوسه‌ای صورت دلیلی بهشون القا بشه، میگن بله بله صحیح هست. اکثریت مردم اینجور، زمان سرز اسلام هم همین بود. قبائل عرب وقتی اسلام می آوردن، شما خیال می کنید دونه دونه می اومدن تحقیق کنند و استدلال یقینی کنند؟ یه نفرشون وقتی می اومد، یه بزرگترشون، رئیس قبیله، وقتی می اومد اسلام می آورد، همه اهل قبیله دوباره اسلام کنند. اگه این فردا کافر می شد، همه دوباره مرتد می شد. اونا مردم عجیبی نبودن، ما هم همینطوری. اختصاص به اون زمان نداشت، توده مردم در غالب زمانها همینطوره. البته هر کسی فکر میدونه که بنده از توده مردم جدا هستن، مردم یعنی دیگران. هر که برش بشینی از مردم مذمت میکنه، از خودش دور نه، من جز مردم نیستم. اما این واقعیتی است که اکثریت مردم در هر زمانی تابع هوس‌ها هستند. اونهایشون هم که بتونن بر هوس‌های خودشون غالب بشن گول‌خور هستند. میشه اونها را فریب نامید. این یه نکته دوم، در میان اقلیت چیز فهم اجتماع در هر هزار نفری فرض کنید یه نفر دو نفر اشخاص تیزگوش، زرنگ، دوراندیش وقتی وجود، این اقلیت اگر به راه راست هدایت شدن، شناخت صحیح پیدا کردن، چشم از هوا و هوس پوشیدن، تابع حق شدن نه تابع هوا، اونها میتونن اکثریت مردم را به راه صحیح رهبری کنند. ولی اگر این اقلیت روشن، اقلیت چیز فهم منحرف شد، میتوانند اکثریت مردم را به دنبال خودشون به بیراه بکشند و از اونها بهره برداری سوء کنند. اینم یه نکته. در صدر اسلام در میان هزارها مسلمانی که واقعا مسلمان بودند، اکثریتشون شاید بیش از 90%شون با اینکه خلوص نیت داشتند، دروغ نمی گفتن، واقعا دین را می خواستن، اما ساده لوح بودن، فریب خوردن. در میان 10%ی که مسلمان هم 10% هم کمتره، آن بنده 10% هم بوده قد اکثر شده، که مردم چیز فهم و دوراندیش وجود داشت، در این 10%، 9%شون تابع خواسته های دلشون بودن. تنها 1% از اجتماع بود و شاید کمتر که هم بینش صحیح داشتن و هم اراده محکم و هم ایمان خردناپذیر. متاسفانه این 1% در مقابل اون 99% تا به مقاومت نمی‌آورد. این بود که بعد از این که در صحیفه بعد از بحث‌های زیاد بنابر این شد که جانشین پیغمبر از میان مهاجرین انتخاب بشه و بالاخره به اون کسی که پیرمردتر بود و پدرزن پیغمبر بود رأی دادن و او را به عنوان جانشین معرفی کردن، امیرالمومنین سلام الله علیه آمد در خانه مهاجرین و انصار، فرمود آیا فراموش کردی وصایای پیغمبر را؟ بعضی گفتند فراموش، بعضی گفتند فراموش نکردیم ولی دیر رسیدیم، دیگه بیعت کردیم گذشته. بعضی گفتند اونها پیرمردترند، فعلا اونا چندی خلافت میکنن، نوبت به شما هم میرسن. بعضی شاید گفته باشن چقدر بر ملک و سلطنت حرص داری، تو هنوز جوانی. بالاخره در میان این 70-80 هزار نفر کمتر بیشتر مسلمان که مهاجرین و انصار بودن، بین 3 نفر تا 12 نفر حد اکثری که گفتن 12 نفر حاضر شدن که با علی بیاد. علی با 12 نفر چیکار کنه؟ اگر شمشیر بکشه و با مردم بجنگه، دیگه از میان این تازه مسلمان ها کی میمان؟ اونایی هم که هستن میگن خیش و قومای پیغمبر سر ریاست با هم دعوا کردن، از دین برمی‌داره. اگر سکوت کنه اونهایی که حق طلب هستند گمراه میشن. این بود که تا چندی حاضر به بیعت نشد و همینطور در مجالس حضور می‌یافت، مردم را راه نمایی میکرد، باشون احتجاج میفرمود، استدلال میکرد و حاضر نمیشد با اونها بیعت کنید. در مجامع دینی اونها که رسماً صحت گذاشتن به دستگاه دولت ابوبکر بود شرکت میکرد. تا مسلمان ها بیدن بعد بزنید مسلمان ها با آنها کفتا گفتن پیغمبر اکرم می‌فرمود کسانی که در مسجد برای نماز جماعت حاضر نمی‌شن جا دارد که در خانه‌شون را آتش بزنند. چه حق دارند از مجامع مسلمین کناره‌گیری کنند؟ نزدیک است دستور بدم خانه‌های اونها را آتش بزنند. بهشون بگید حتما باید در مجامع مسلمین شرکت کنند. علی هم امروز همین وضع را داره، از مجامع مسلمین کنار گرفته، باید رفت بهش اتمام حجت کرد، یا باید بیاد بیعت کنه یا خانش آتش بزنه. اگه شنیدی در خانه علی را آتش زدن، این شوخی نبود، اینقدر هم بدون فرمالیزه نبود. مسلمان ها خودشون پر از پیغمبر شنیده بودن می فرمود من آداها فقط آدانی. چطور حاضر شدن در خانه زهرا را آتش بزنن؟ گولشون زدن، فریبشون دادن، گفتن علی و زهرا از جامعه مسلمین کنار گرفتن، اینا نزدیک مرتد بشن، باید خانش را آتش شد. کی خانه کی را آتش میزنه؟ مردمی که تا عمر دارن باید خاک خانه علی را تاج سرشون قرار بدن، افتخار بکنن که در میان تمام امتها ما رهبری مثل علی داریم، آمدن در خانه علی جمع شدن که یا با ما بیعت میکنی یا خانت را آتش میزنی. بعدم تناب انداختن به گردن علی و کشان کشان او را به مسجد برد. بالای سرش هم شمشیر کشیدن که اگر بیعت نکنی تو را خواهیم برد. در این شرایط بود که علی مجبور شد بیعت کنی و این شرایط ادامه داشت تا زمان امام یازدهم، گاهی شدیدتر و گاهی ضعیفتر. اون راوی میگه خدمت امام عرض کردم آقا دوستان شما در خراسان زیادند، نهضتی در خراسان به پا شده برای گرفتن حقوق اهل بیت. این نهضت منجر شد به سقوط دولت بنی امیه. از موقعیت استفاده کنید. چرا خروج نمی کنید؟ چرا انقلاب نمی کنید؟ چرا حق خودتون رو نمی گیرید؟ فرمود اینا دروغ جسمن طرفدار ما هستن، دلشون با ما نیست. اونها از اسم ما سوء استفاده می کنن، مقصودشون این است خودشون به ریاست برسن. نهضت اینها نهضت ناسیونالیستی است، نه نهضت اسلامی. ایرانی ها میخوان از زیر بار عرب خارج بشن، طرفداری از اهل بیت را بهانه کردن. دلشون برای اسلام نسوخته. یک مرتبه دیگر یکی از اصحاب به امام عرض میکنه آقا چرا شما بیان نمی کنید؟ چرا جهاد نمی کنی؟ حضرت به گله گوسفندی اشاره کرد، فرمود اگر به تعداد این گوسفندان ما یاور می داشتیم قیام استفاده‌ای که می‌خواستم از این جریان بکنم اینه، برادر عزیز، من و تو تافته جدا بافته نیستی. نخیال کنی اگر من و تو در زمان رهلت پیغمبر اکرم می بودیم اون روز هم شیعه بودیم. اشتباه نکن، اعمال امروزت شاهد است بر این که تو طرفدار علی نیستی، تو علی خان نیستی و ندیگران که دم از علی میزنند. طرفداران علی در 12 نفر بیشتر نبودند. اونهایی که یار واقعی علی بودند عددشون بسیار کم بود. اگر من تو هم در صدیقه بودیم مطمئنن از یاران صدیقه می بودیم. خیال نکن ما شیعه هستیم، این شیعه‌گری مفتی به دست ما رسیده، از پدران اجداد به ارث به ما رسیده، خیال نکن خیلی محکم هستیم. خودت بیاز ما ببین در مقابل این امواج اجتماع چقدر به چپ و راست گرایش پیدا میکنی. ببین هر روز به یک طرفی میل میکنی، همچون یک شاخه نرمی در دست طوفان شدیدی. ببین با یک کلام چطور متزلزل میشی، با خوندن یک کتاب عقیدت چجوری میشه. اونهایی که رفتن در صدیقه اونها هم شاه نداشتن، اونها مسلمان بودن. قطعا در اسلام و عمل به احکام اسلام از من و تو محکمتر بوده. برادر شوخی نیست، بازی با شمشیر و نیزه شوخی نیست، جنگ بدر و حنین رفتن شوخی نیست. نصف اموالشون را به مهاجرین دادن شوخی نیست. تو الان اگر چند نفر مسلمان از این مملکت اسلامی تبعید کنند به کاشان، کدومتون حاضر یکی از خونهات را بدید بود؟ کدومتون حاضر نصف ثروتتون را بدید؟ مهاجرین مکه آوارگان مکه بودند، آمدن در مدینه، مسلمانان مدینه نصف انبارشون در اختیار اونها بذاشتن و بعضی همه را، همون مسلمان ها بودند که در صدیقه حکم پیغمبر را زیر پا بذاشتن. این بقیه عمری که از ما مونده و مسلمن آزمایش های جدیدی هم در انتظار ماست، بیایید یه مقداری فکر کنید، تصمیم بگیریم در دین محکم بشیم. در اون چه یقین دارید نگذارید شک وارد بشه. نمیگم یقینتو برسون به پایه سلمان، این حرف از دهن من زیاد، سلمانی میشنیم، ما یقینی میشنیم، گرچه وقت گذشته این داستانم رو شنیدی، اما اشاره کنم یه خود توجه پیدا کنم. وقتی اون آقا اومد پیش امام صادق فرض کرد یاران شما در خراسان زیادن، فرمود هر چی ما میگیم حاضرن اطاعت کنن؟ گفت بله. گفتن تو هم یکی از اونا هستی؟ گفت بله، جانم به قربان تو. به خادم فرمودن تنو را خلافش کن، بهش گفتن پاش برو دیگه تنو. این نگاهی کرد بنده؟ بله تو؟ تو آتش؟ بله تو آتش. آقا زن و بچه من خراسان منتظر من هستن، دست من و دامن تو، من که جسارتی نکرده. بعد رو بشه سر زیاد یه عربه پا به بعد اومد، هنوز ننشسته بود، حضرت فرمود برو تو این تنور. گفت سر من به خواهر یبنا رسول الله، نشست تو تنور آتش. به خادم فرمود بشه این حاج و واج بود، این چه جور آدمیه؟ فرمود مثل این آدم چند تا در خراسان داریم باشیده؟ هر شبید این جوری نیست، اونها شیعه نبودن، اونها مطیع میخواستن، اونا رهبری میخواستن که هرچی میگن بگه چشم، نه هرچی اون میگن اونها بگن چشم. من تو اینجور نیستیم؟ ما هم رهبری میخواییم که هرچی ما میگیم او بگه چشم، نه هرچی او میگه ما بگیم چشم. خاندان علی رهبرانی بودن که خدا تعیین کرده بود تا مردم همه در مقابل اونها بگن به چشم، اما مردم که حاضر نیستن میگن بله شما آقای ما نوکر دارم هستید، اما خواهش میکنن اینجا را همچی کنید، اونجا را همچی کنید، این حاکم را لطفا اصلش کنید، اون یکی را جاش نصبش کنید، امروز مالیات فرانجا چنین بشه، صندوق بیتون مال چنان بشید، اگر گوش نکرد تو به درد نمید. اگر میخواد شیعه بشید اول عقایدتون را محکم کنید، اون چه دارید و میدونید مال اسلام هست نگه شک توش بیاد، اگه هیچ هنر دیگری ندارید همین ارث پدر مادریتون رو حفظش کنید، کامل کردنش پیشکش. این اعتقادات اصلی که راجع به خدا، پیغمبر، امام زمان، سید و شهدا، امیر و مؤمنین دارید، اینا نگذارید به دردن، این سرمایه دین شماست. درسی که میخوام از علی بگیرم اینه که همون مردمی که با علی بیعت کردن بعد از 70 روز فراموش کردن، کوشش کنیم ما مردمی پیمان شکن نباشیم، امروز بیایید با علی بیعت کنیم، بگید یا علی از امروز قرار میذاریم اون راهی که شما نشون دادید در همون راه بریم، در اون راهی که شما قدم برداشتید به جای مقدم بزنیم، مثل شما نمیتونیم بشیم اما دنبال رو به این کاروان باشیم، دروغ نگید، غیبت نکنید، به همسایگانتون رسیدگی کنید، به خویشاوندانتون رسیدگی کنید. اگر مسلمان ها این دستورات اسلام را عمل می کردن مبتلا به این بلاهای خانمانسوز نمی شدن، نکردیم که چنین شد. کدوم مسلمانیست که از وضع چند تا همسایش خبر داشت باشه؟ کدوم مسلمانیست که امروز بوده ایده قدیر به چند تا ارهام پقیر سر زده باشه؟ مگه علی نبود که شبها در خانه فقرا می‌رفت؟ مگه شما جانشین اون علی نیستید؟ پیرو اون علی نیستید؟ چیا از علی یاد گرفتید؟ این کدوم پیروی سازه؟ نمازش، روزه‌هاش، شب زنده‌دادی‌هاش، قرائت قرآن کردنش، در خانه فقرا رفتنش، تواضعش، دلسوزیش برای مردم، خیلی خواهیش برای دوست و دشمن، کدومش یاد گرفت؟ بیایید امروز پیمان ببندید، اون چه میدانید عمل کنید، اون چه نمیدانید پیشکش کنید، اون چه دارید نکارید در درستون بره، اون چه ندارید و هنوز نیاموختید پیشکشتون. اگر به اون چه دارید ارج نهادید، خدا توفیق میده که بیشترش هم بیاموزید، اما اگر به اون چه میدانید عمل نکردید، خود هم از دست شما خواهد رفت. پروردگارا به عزت و جلال قسم، به حق علی قسم، به عبادتهای علی قسم، ما را از پیروان علی قرار دهد. پروردگارا نور ایمان و معرفت در دلهای ما بتاب. پروردگارا پیوند ما را با خاندان علی محکم و ناگسستنی کن. پروردگارا در دنیا و آخرت دست ما از دامن علی و اولاد علی کوتاه مفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.